چند سال ببین واقعا این دو سه هفته شبانه روز خودم وقت گذاشته بودم، همکارم وقت گذاشته بودم، وظیفه‌مون بوده که این قضیه رو برسونیم. تو واقعا نمیشه
دستتون درد نکنه، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون،
فاتحه دستتون درد نکنه، انشاءالله موفق باشید. دو هفته به خیر گذاشته، 28 هفته بعدم به خیر بگذره
انشاءالله.
شبتون به خیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 20:31 دقیقه است که شنوندگان فادی و محمد رضا رستگاری از اهواز اشاره کرده که نمیدونم چرا هر کسی صحبت میکنه بخش عمده تقصیرات رو از جمله فرهنگسازی به گردن صدا و سیما میندازه. مگه صدا و سیما
چرا رسانه ها
از ما اون حمایت کردن؟
آقای فتایی حالا یکم کلا آدم دوست داشتنیه، آدم بامزه، دوست داشتنی،
خستگی ناپذیر،
بله بالاخره، ولی خب زود از کوره در میره. حالا نمیخوام بگم نقطه ضعف، حالا جزء ویژگی اخلاقی شونه. اون محرومیت 5 ساله بود، 2 ساله بودن که ایشون اعلام شد، حالا تبرئه شدن، ولی خب برجهت سخته دیگه، فشار روشونه. شاید حالا به قول اون جمله معروف، ایشون بهترین دفاع رو حمله میدونن، ولی خب ما نگاهمون این نیست. دوست داریم که بحث‌های ساختاری و زیرساختی رو انجام بدیم و همچنین واقعیات رو. واقعا تو روز یک شنبه وسط هفته‌ای برگزاری دربی، روز آخر تابستون،
ساعت رسمی عوض میشه،
هفته دفاع مقدس به قول شما، فردا اول مهره، خیلی اصلا دانش آموز خب دوست داشتن تو تابستون دربی رو ببینن، حالا مثلا به جوری میشد برنامه‌ریزی کرد به مهر نکشه. حالا ایشون میگه که مهم نیست، حالا فرقی نمیکنه 28 هم باشه،
حالا ان شاءالله بازی خوبی از آب در بیاد دیگه،
حالا ان شاءالله بازی خوبی باشه. خب هفته اول لیگ، هفته چهارم، انتظار کیفیت بالا نباید داشت، ولی خب دیگه حالا برجهت شهرآورد.
بحث بعدی چی هست سایفی؟
بله بحث بعدی، حالا نمیدونم آقای حسن زاده پشت خط هستن یا نه، درباره احکام انضباطی. آقای حسن زاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم جناب آقای معتمد هاشمی، خدمت شما و جناب آقای فادی عزیز. تسلیت میگم ایام سوگواری سالار شهیدان رو به همه شنوندگان عزیز در خدمت شما.
ما هم به شما تسلیت میگیم و امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید. آقای حسن‌زاده تهران هستید نه؟
من شهرستان هستم و در فضای باز هستم، فقط اگر انشالله امکانش باشه، چون شاید رفت آمد باشه اینجا سر صدا باشه.
نه نداره، حالا ما سعی میکنیم صدای شما رو داریم. خوش، خیلی مهمه. آقای حسن‌زاده از احضارهای هفته اول که سری ماجراها بود رسیدگی شده، چیزی اعلام شد، احکامی فکرم اعلام شد دیگه احکامش؟
بله هفته اول تقریبا تمام آرایی که مربوط بود اون 8 مسابقه هفته اول صادر شد. البته خب چند تا از مسابقات که الحمدلله اصلا مسائل حاشیه‌ای نداشتن، اونایی که داشتن رو ما رأی دادیم. هفته دوم هم فرصت دفاع داده شد و داره سپری میشه که انشالله به زودی هفته دوم رو هم جمع‌بندی میکنیم، رأی میدیم. و پرونده‌های دیگری هم که خارج از مسابقات لیگ برتر هست، مخصوصا در بحث فوتسال ما و مسابقاتی که در لیگ یک بوده، اونها هم در کنار این پرونده ها همکارا زحمت میکشن که انشالله به زودی رأیشون صادر میشه و ابلاغ میشه.
فکر کنم امسال خیلی سفت و سخت و شلوغ شروع کردید، همه رو دارید رسیدگی میکنید، یکم کنترل فضا رو میخواید داشته باشید، اینا خیلی خوبه. ولی خب مثلا تو ماجرای توپای لیگ برتر، من نمیدونم حالا حکمی دادید، بکس تذکر دادید یا قرار پیگیری بشه؟ شما شاید قرار توپا عوض شه یا بهتر بشه، درسته؟
ببینید حرف ما در خصوص این موضوع این بود که بالاخره بازیکنان یا عوامل فنی تیم‌ها اجازه دارن، اختیار دارن نظرشون راجع به زمین بگن، راجع به توپ بگن، ولی این که مثلا بعد از پایان بازی ما بدون هیچ مکاتبه، بدون هیچ انعکاس رسمی، هر کسی هر صحبتی راجع به ضعف برگزاری بکنه، این رو به عنوان اعتراض مقامات رسمی ما دوستان رو تذکر دادیم. در واقع بدترین شکلش این بود که مثلا توبیخ کردیم که آقا هر مطلبی هست که الحمدلله به جا هم هست، فکر کنم رسانه هم دنبال این قضیه بودن، کیفیت توپ و خود سازمان لیگ هم به فکر اصلاح اون امور بود، اینها در جای خودش انشالله در واقع منعکس شده و داره نتیجه بخش میشه. منتها راجع به نوع مصاحبه ها، راجع به داوری و همچنین اون ضعف هایی که از دید بعد از افراد به عنوان ضعف تلقی میشد، این رو آیین‌نامه اجازه نمیده که در واقع هر کسی هر جور دلش خواست مقامات رسمی رو، مثل این میمونه که مثلا تیم ملی ایران تو جام جهانی داره بازی میکنه، بازیکنان ایران یا مربی ایران یا مدیر مثلا تیمای ملی ایران راجع به مثلا زمین و زمان حرف بزنه، بله اگه این خاصی باشه باید اون رو رسما منعکس کنن، که الحمدلله رفع رجوع شد و اون دوستان خودشون، چه اونایی که حضوراً اومدن پیش ما، چه اونایی که دفاع کردن، اونها هم گفتن که آقا باشه از این بعد ما از اون کانال مربوطش نظراتون منعکس کنیم.
بله آقای حسن‌زاده، این بحث شرکت نکردن مربی‌ها در کنفرانس پیش و بعد از بازی هم یه بحثیه که ما مشاهده کردیم. بعضن حالا قبلا خب برگزار نمی‌شد، یه چند سالی حالا مد شده و داره برگزار میشه، خیلی هم خوبه، حالا مربیان میان قبل بازی حرفشون میزنن و بعد بازی، ولی دیدیم بعضا پروازها نمیرسه به خاطر تاخیر در پروازها، مثلا کنفرانس برگزار نمیشه، یا مثلا مثل آقای استراماچونی که ایشون به خاطر اعتراض به نداشتن مترجم یا مترجم مورد نظر خودشون نرفتن. اینا من خواستم بپرسم، حالا جریمه‌ای داره عدم حضور مربیان در کنفرانس، درسته؟
ببینید اولا سازمان لیگ اونهایی رو منعکس میکنه که موجه نباشه، وقتی واقعا پرواز شهرستان نرسه و مربی تیم میهمان مخصوصا نرسه، خب اونها دوستان منعکس نمی کنن، چون میدونن که فورس ماژور بوده و بالاخره از حیطه اختیارات عمل کرده مربی خارج بوده و پرواز دیر رسیده. اونایی که منعکس میکنن در شرایطیست که مثلا مربی بوده، در هتل هم بوده، نرفته، اونا رو منعکس میکنن. این یک. دوم این که بله، در آیین‌نامه مسابقات جریمه نقدی برای
بگم 3 تا 5 میلیون تومان، درسته؟
از اینکه میشه کم و زیادم کرد، به هر حال آیین‌نامه مواد مختلفی داره که حالا رأی باید متناسب باشه، ولی به هر حال عنوان تنبیه جریمه نقدیه، نه محرومیت داره نه چیز دیگه، فقط محروم نقد، جریمه نقدی هست. بله،
یعنی اگر طرف حتی با باشگاهش مشکل داشته باشه، مثلا بگه من به خاطر اینکه چه می‌دونم مترجم خودم نیست، یه مترجم دیگه است، نمی‌خوام بگم، باز برای شما قابل قبول نیست، شما میگید نبودید دیگه، حضور نداشتید، درسته؟
به هر حال جریمه نقدی که انجام میشه برای باشگاه است، اینکه او با باشگاه چه موضعی داره، اون
باشگاه جریمه میشه یا مربی آقای حسن زاده؟
نه، باشگاه جریمه میشه، باشگاه جریمه میشه.
بله،
این باشگاه است که باید عوامل خودش رو مسئولیت پذیر بار بیاره و احیانا اگه کسی مسئولیتی رو در واقع پذیرفت انجام نداد، اون باشگاه مسئوله. بله، جریمه شخصیت حقوقی باشگاه جریمه میشه.
آیا اصلا عدالت نکته‌ای که هست، من خودم با شما بارها صحبت کردم درباره این که حالا ناظران، شما خودتون ناظران ویژه‌ای هم دارید، ناظره عادیه که حالا بازی هم که هست، ولی بعضا مشاهده میشه خیلی اتفاقاتی که توی زمین میفته جریمه انضباطی نمیشن یا رسیدی، مثلا تکلای خطرناکی که مثلا من یادم از فصل پیش یا دو فصل شما هیچ تکل خطرناک منجر به در واقع مصدومیت شدید رو، مثلا محرومیت بیشتر از یه جلسه رو، نه کارت قرمز داور یا حالا کارت زردش بسنده کردید، این رو امسال میخواید که این کار رو بکنید، یعنی بیشتر نظارت کنید که ضربات خشن و حرکات خشن در طول بازی توی زمین انجام میشه، جریمه بیشتر در نظر بگیرید، اگر رسانه ها ببینید به عنوان مدعی عموم وارد چی در واقع شکایتم شاید نشه، ولی
ببینید حالا این قضیه رو اینجوری بگیم که اولا من در کنفرانس مطبوعاتی اول فصل عرض کردم، گفتم که ما بنا رو بر این گذاشتیم که از ظرفیت کامل آیین‌نامه استفاده کنیم و انشالله بازدارندگی تنبیهات رو امسال ما ببینیم و فکر کنم هم انشالله همکاری که هم مقامات فدراسیون خواهند داشت هم جو عمومی از ما بپذیرند، انشالله ما حتما از استفاده از ظرفیت آیین‌نامه یه ابزار بزرگی برای کنترل این مسائل. راجع به این موضوعی که فرمودید که مثلا مدعی العموم، من شما رو ارجاع بدم به آیین‌نامه انضباطی که اونجا گفته اگر مقامات رکن قضایی به هر نحو ممکن مطلع بشن، خب امروزه با وجود دو عامل مهم، یکی رسانه هست خصوصا در مسابقات پخش مستقیم، دوم این که بالاخره در فضای مجازی خیلی از صحنه ها ولو از طرف تیم حریف چه کار میشه گذاشته میشه.
بله.
اینها به
این دقیقا منظور من همینه، این لبخونی های فحاشی هایی که بازی کنها میکنن.
اینها رو ما رصد میکنیم و جالب بگم که جناب فادی در هفته اول شاید مثلا دو سه مورد از 7-8 موردی که جمعاً چه در لیگ برتر چه در لیگ یک چه در فوتسالمون ما پرونده سازی کردیم، دو سه موردش یعنی اصطلاحاً یک سوم موارد هفته اول مسائلی بود که خودمون دنبال کردیم، یعنی اصلا در گزارش نبود.
فوشای خیلی بدی هم میدن آقای.
بله. حالا ما دوستان رو به دوستان ناظر رسمی مقام رسمی رو هم در جلساتی که داشتیم بعد از هفته اول و دوم گفتیم که به هر حال اونها
آره ناظرها معمولا دورن چون وسط زمین نشستن، یک فحاشی که میشه
حتی خودمون پیشنهاد دادیم که اینا ابزاری داشته باشن که بالاخره قفلت نکنن.
بله.
من یه تلفن دیگه هم دارم.
آره حضرت این نکته مهم درباره شکایت باشگاه تراکتور سازی از آقای بیرانوند بوده، حالا شما مطمئنن دیدید دیگه. حالا
ببینید همین برمیگردیم به مطلب اول شما که وقتی ما مطلع میشیم از رفتاری بازیکن دیگه اصلا نیازی به شکایت نیست، اصلا شکایت کردن در رفتارهایی که جنبه عمومی داره و تخلفه، مثلا فرض کن یک بازیکنی به بازیکن تیم حریف خدا نکرده فحاشی کرده یا رفتار غیر ورزشی انجام داده، چه اون تیم مقابل شکایت بکنه چه نکنه، ما وظیفه داریم که اونو انجام بدیم.
الان آقای بیرانوند گفته من فحاشی نکردم. شما
نه به هر حال باید
شما چی استنباط کردی حرکتشون؟
نه ما که آیین نامه ما اجازه نمیده که به پرونده کنوز رسیدگی نکردیم وارد ماهیتش بشیم. بند 13 ماده 21 ولی ما این رو پرونده سازی کردیم، ایشون هم باید بیاد از خودش دفاع کنه و قطعاً باید
یه حکم دیگه هم داره. آیه اساسا یه حکم تعلیقی داره درسته؟
نخه اون در کمیته اخلاق هست، ما یک جلسه محرومیت داشتیم که اعمال کردیم،
یعنی همین
اولین بازی
هم بازی با پاس الان
نه ببخشید در کمیته انضباطی ایشون یک جلسه محروم شده بودن که اولین بازی فصل هم کمیته انضباطی محرومیت ایشون اعمال
کرد. تعلیقی نداره آیه
اساسا؟ تعلیقی در کمیته انضباطی ندارم ولی در کمیته اخلاق من خبر ندارم.
کمیته اخلاق شما خبر ندارید؟ اینکه باشگاه هواداری باشگاه فحاشی میکنن، من دیدم بعضی شما مثلا تو حکماتون گفتید که مثلا اگه تکرار بشه دوباره، ولی خب باز فحاشی میشه و خبری نمیشه.
نه اینجور نیست قربان، شما اگه یه شاهدی داشته باشید مثال بزنید من پاسخ خواهم داد.
حالا من اسم تیم‌ها رو نمیبرم که چیز نشه، ولی خب هوادارا به
من نه دیگه وقتی ببینید شما الان دیگه اسیر جو نشین دیگه، مثلا
نه من اسیر جو نشدم.
نه دیگه نه شما رو نذیم کنم، میگم کلا اگر مواردی هست باید رسانه شفاف مطرح بکنه، مثلا میگه فلان تیم این کارو کرد، ولی وقتی شما نمیتونی اسم تیم رو ببری به نظرم اصلا
نه میگم هواداران تیم هم بعضا فراشی میکنم.
آی فادی عرض من اینه که بالاخره هوادارای تیم های پرطرفدار، حالا مثلا در لیگ برتر فعلا ما استقلال پرسپولیس تراکتور، اینها خواسته نخواسته بالاخره یک توقعاتی دارن، ولی ما که نمیتونیم که همه توقعات اونها رو برآورده کنیم، ولی به وظیفه‌مون عمل می‌کنیم. منتها وظیفه ما هیچ وقت اونا رو خوشحال نمی‌کنه، چون الان مثلا طرفدارای استقلال و پرسپولیس تراکتور معتقدن که تیم خودشون بی عیب هست، سکوهاشون بی عیب هست، فقط هر عیبی هست تیم مقابل داره، ولی نه ما گزارش‌ها رو می‌بینیم، اونها رو می‌بینیم، حالا میره. منتها امیدواریم که تصمیماتی بگیریم که انشالله نتیجه بخش بشه،
عدالت اجرا بشه آقای
انشالله.
حالا که همین پرونده آقای بیرانوند که صبح آقای زنوزی گفتن که فکر نمی‌کنن اتفاقی بیفته، شما تا قبل از دربی شهرآور حکم میدید؟
نه ببینید نه ایشون موارد دیگری هم گفتن، واقعا اگر ایشون تو همون رسانه آقای یوسفی دوباره ایشون بیاره دقیقاً بگن که مثلا چند تا شکایت از چه جایی کردن، مثلا ببین اگر مثلا اونها در کمیته انضباطی پرونده‌ای دارن یا کمیته اخلاق یا کمیته تعیین وضعیت باید بگن. من فکر نمی کنم در کمیته انضباطی تراکتور شکایتی کرده باشه که تا الان رأی صادر نشده باشه، شاید منظورشون کمیته انضباطی نبوده، ولی اگر جای دیگه هم هست دقیقاً بگه، یعنی آدرس بگه این پرونده شکایت ما راجع به فلان موضوع راجع به فلان مطلب که فلان تاریخ ما شکایت کردیم و تا کنون رأی صادر شده یا نشده، یعنی ما دقیق و شفاف گفت نه کلی ما هیچ شکایتی تا الان بی پاسخ نبوده، مگر اینکه بله در بحث شکایت های مالی که در کمیته فهمی وضعیت هست زمان بر هست، بالاخره با طرفین دعوت کنن مدارک اصلا بیده بشه.
ممنون آقای حسنزاده، انشالله که بتونید ادالت رو برقرار کنید برای همه تیم ها مثل در واقع هم
چ...
شبتون بخیر. آقای فادی، یه نکته درباره این نشسته خبری قبل از بازی عرض بکنم که دو هفته پیش کارگاه فدراسیون فوتبال برگزار کرد با حضور اعصاب رسانه در خصوص مقررات و مسئولیت‌های رسانه‌ای خبرنگاران، و در اون جلسه آقای کریستوفر از کشور مالزی که استاد این کارگاه یک روزه بود بیان کرد که بهترین ساعت برای برگزاری نشست خبری 3 بعد از ظهر هست، اون هم در داخل ورزشگاه، چون الان در تهران که سازمان لیگ محل برگزاری نشست خبریه، خب تیم ها ممکن هست در یک نقطه دیگه تهران بخوان تمرین بکنن، باید بیاد مربی تیم در میدان شیخ بهایی دوباره برگرده به محل تمرینش. یه بارم آقای قلعه‌نویی زمانی که سرمربی استقلال بود به این موضوع اعتراض کرده بود که چرا محل نشست‌های خبری در داخل ورزشگاه ها نیست.
حالا با توجه به لیگ قهرمان آسیا امسال، یعنی پارسال و پیرارسال که برگزار شد در ورزشگاه آزادی، فکر پارسال دیگه محل کنفرانس تغییر کرد به سالن کنفرانس قدیمی ورزشگاه آزادی، در واقع اونجا منتقل شد و
قبل از آخرین تمرین میشد دیگه.
بله بله، و تیمایی که میومدن حالا با پرسپولیس یا با استقلال بازی داشتن، کنفرانس ها به اون شیوه در اون سالن برگزار میشد، در سالن کنفرانس مطبوعاتی خود ورزشگاه آزادی که در واقع در کنار رختکن ها هستن، این ور رختکن هستن، برگزار نمیشد. اگر حالا سازمانی بتونه این رو ببینید، مشکل دیدید چی آقای متنشی؟ ورزشگاه آزادی خب مال وزارت ورزش، مال دولته، مال باشگاه ها نیست که، مال سازمان لیگ هم نیست، در واقع مال فدراسیون فوتبال هم نیست. مثلا شاید تحکم و دستور و اینا که آقا بشه اینجوری برگزار بشه شاید اونا قبول نکنن، ولی خب برای آسیا ماجرا فرق داره. در اصل درست گفتن آقای کریستوفر، مالزیایی بودن درسته، و ساعت خوبی و ساعت 3 از این جهت که تمرین ها معمولا 2 ساعت بعدشه، 1 ساعت 2 ساعت بعد شروع میشه، نهار رو هم خوردن مربی ها، خبرنگارا هم حتی نهار رو خوردن با اعصابی آروم میان، و اگرنه اگه اون ساعت سر ظهر 12:30 مجله‌ای اینها بشه یکم ممکنه تنش هم به وجود بیاد. خوشبختانه این فرهنگ کنفرانس مطبوعاتی جا افتاده. حالا بعضی جا هم دیدم میگن آقا لزومی نداره برگزار بشه، نمیشه، سخت، مربی به پرواز نمیرسن، ولی خب یه قاعده است دیگه، همه بازی باشگاهی معتبر دنیا لیگ ها دارن، و ما هم اگر داشته باشیم و بتونیم برگزار کنیم
به بهترین شکل ممکن،
خیلی بد نیست. بریم اتاق فرمان.
تشکر.
بله.
مهمان بعدی برنامه وقت اضافه امشب آقای صادق درودگر هست، مسئول اقتصادی فوتبال کشورمون، که با ایشون گفتگو رو آغاز میکنیم. آقای درودگر سلام و شب بخیر.
سلام جناب معتنداشمی به شما و به جناب آقای فوادی و همکاران گرامیتون، از سلام عدد دارم، امیدوارم که از رضایی همه شنوندگان عزیز و شما مورد قبول خداوند قرار بگیرید.
تشکر
آقای درودگر، سلام و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی مخلصیم آقای درودگر عزیز. حالا این دقایق پایانی برنامه گفتیم ما شما همراه باشیم، حالا با توجه اینکه شما یکی مدیر پاسخگو هستید به همین جهت دیگه گفتیم درباره و خوش خلق. بله آقای درودگر، توپای لیگ برتر قرار عوض شه یا همون توپاست؟
والا هیچ دلیلی وجود نداره که این توپا عوض شه، برای اینکه ما از خدمتتون عرض کنم که فیفا استعلام کردیم و فیفا به ما جواب دادیم تو همه استانداردهای لازم و برای برگزاری رقابت‌های لیگ اروپا هم حتی دارا و هیچ اشکالی هم نداره و سرتیفیکیت رو برای ما فرستاد به صورت رسمی و تمام اون مشخصات توپ رو کامل تایید کرد.
آیا درودگر این تست هایی که پس گرفته بودن از این توپه اینا شما مورد تاییدتون هست نیست؟
والا تست در دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گرفتن که اصلا هیچ مرجعی برای استانداردسازی توپ نیست، یک کارگاه آموزشی برای دانشجوها درست کردن و اون کارگاه آموزشی اومده حالا توسط یکی از دوستان رسانه‌ای رفتن اونجا و یه آزمایشی رو کردن که اصلا وقتی که ما این فیلم رو فرستادیم آلمان صدای خنده هاشون قهقهشون همونجا می اومد که با توپ و توی یه دونه شیاری که با چوب و با در واقع MDF درست کردن قول میدن و اصلا یعنی یه چیز ابتدایی خیلی خیلی بچگانه ای آوردن ادعا کردن. حالا این درسته که استانداردهای در واقع متراژ هایی پرتاب هایی نداره یا توپی که درستن پرت کردن بعد بین 7 تا 9 دهم بار باد داشته باشه و این کارو نکردن متاسفانه. ما همون نامه‌ای که برای فیفا زدیم برای اداره استاندارد هم زدیم، دو تا توپ هم دادیم خدمتشون برن تست کنن. این توپو وقتی شما باز میکنید 4 لایه داره و توی اون هر لایه‌اش کارگری که تو اون قسمت کار کردم حتی اسمش نوشته، یعنی شناسنامه داره و جزء 3 ستاره‌های فیفا اپروو A داره. یه کاریو بعضی از دوستان شروع کردن که خب زیاد دیونده فوتبال نبود.
شما گفتین توته است.
ما را من نمیگم توته است، من میگم که شاید قبلارم گفته باشم اشتباه کردم اگه گفت، برای یه چیزیه که یه عملیه که اول قشنگی نیست. بعدم من این مثلا یکی میگفت آها این توپ تنبله، این توپ فوتساله. خب توپ فوتسال شما شوت میزنی اول تا زمین تو هوا میره تو تکونج دروازه که آقا بیرامند به زور درش بیاره، یا اون توپی که ارائه دور آقای حاج صفی زد خورد، یا مثلا توپایی که تو همین بازی استقلال زده از فاصله دور توپ یه ذره مواج نبود از فاصله دور توپ میزنن به سختی آقای حسینی توپا رو میگیره، یه ذره مثلا این گل عقیل کعبی رو مثلا شما نگاه کنین خودش میگفت که اگه توپای قبلی بود توپا گل نمیشد. در هر حال ببین یه چیزی وجود داره، مثلا میگن که محک یه اتومبیل سازی دنیا بنز و BMW.
بله ما یه دقیقه بیشتر زمان نداریم آیه
دوزه، پس این همه اعتراض بازیکنان واسه دلیل بود، اینم کوتاه بگید.
حالا دلیلشو نمیدونم ولی میدونم میخواین راجع به استاندارد یه ماشین خوب صحبت کنن، همه خودشون رو با بنز مقایسه میکنن. این توپ توپیه که آلمان ساخته، همون تکنولوژی کشور پیشرفته ساخته، در لیگ بلژیک و هلند الان داره بازی میشه. 2020 قرارداد با لیگ آلمان بسته، بوندسلیگا با این توپ بازی خواهد کرد. بعد ما اینجا میگیم این توپ تنبله.
چون صحبت از آلمان شد آیه درودگر، زاران البسه تیم ملی فوتبال هم آلمانی هست ولی اون شرکت قبلی نیست، درسته؟
البسه تیم ملی آدیداس نیست، بله، و بالش بود قرارداد بستیم و کلیه البسه تیم های ملیمون رو رایگان گرفتیم برای اولین بار در تاریخ. یعنی ما قبلا در جام جهانی پیش از جام جهانی فقط برای جام جهانی رایگان گرفته بودیم.
بله.
الان از امروز تا پایان جام ملت‌ها یعنی 4 سال ما رایگان لباس می‌پوشیم.
خیلی ممنون آقای درودگر.
زنده باشید.
موفق باشید.
زنده باشید. خدا.
آقای فادی در خصوص نتیجه مسابقه تیم امید ایران و ازبکستان آیا خبری منتشر شده؟
من چیزی ندیدم. اگر شما چیزی دیدید بگید. 0-0 بود. حالا شاید گلی رد و بدل شده باشه. ما امروز برنامه‌مون خب آقای زاره هم
فقط زمانمون خیلی کم، خانم سربازی بله. اشاره می‌کنه.
بله من دارم میگردم، فعلا خبری نیست.
به اتفاق آقای چیا فادی کارشناس برنامه، خانم صوفی صدابردار و خانم سربازی تهیه کننده با شما شنوندگان محترم خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام و خدا نگهدار.
مصرف کنندگان محصولات چین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراجستون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراجستون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
هر ملتی که برای شرف خود، برای هویت خود، برای انسانیت خود ارزش قائل است، وقتی ببینه یک چیزی رو میخواهند به او تحمیل بکنن، مقاومت میکنه، امتناع میکنه، ایستادگی میکنه.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. وقتی یک حرکتی صورت میگیره، مثلا عده‌ای میخوان برن یک فعالیت تولیدی رو انجام بدن، خب فقط اون بحث کارگرها نیست، اون بحثایی که کار تولیدی انجام میدن، بحث پشتیبانی هست، بحث مدیریت هست، بحث طراحی هست، همه اینا در کنار هم دیگه نتیجه میده که یک کار به ثمر میرسه. حالا اگر بخوایم تفکیک کنیم، اون کسانی که اصلا ستادی و صفی تعریف میکنن، یعنی کسانی که در عرصه ستاد کار میکنن، اون کسانی که در عرصه صف کار میکنن، خب در زمان پیامبر یه عده مهاجر بودن، یه عده هم اونها رو پناه دادن. خب این دوتا تقریبا همدیگر رو تکمیل میکردن دیگه. تعبیری که در قرآن در سوره مبارکه انفال اومده، آیه 72، تعبیر قابل تأملی. خدا میفرماد ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله، او کسایی که در راه خدا، یعنی اول ایمان آوردن و بعد هجرت کردن در راه خداوند و با اموال و جانشون در راه خدا تلاش کردن، مایه گذاشتن از خودشون، از اموالشون، از داراییشون، از جان خودشون. والذین آوا و نصروا، و اون کسانی که اونها رو پناه دادن، مهاجرین رو پناه دادن. اولاک بعضهم اولیاء بعض، اینا با هم دوستن، یعنی در کنار هم دیگه هستن. والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، اون کسایی که هجرت نکردن اما ایمان آوردن، خب از این دوستی بهره ای نمیبرن. چرا؟ چون اینها هجرت نکردن، حالا ایمان آوردن ولی هجرت نکردن، اون سختی ها رو به جان نخریدن، خب از یه سری از مزایا محرومن. حتی یهاجر، مگر اینکه اونها هم در راه خدا یک نشانه ای داشته باشن، تلاشی داشته باشن، مثلا هجرتی داشته باشن. و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق، اگر اونها در امور دین از شما طلب یاری کردن، شما میبایست برید بهشون کمک بکنید، اون کسانی که حتی مهاجرت نکردن ها. مگر این نکتهش خیلی مهمه، مگر بین شما و اون قوم عهد و پیمان باشه. یعنی اگر عهد و پیمان دارید که مثلا کاری با اونا نداشته باشید، عهد و پیمان بستید با اینها، میبایست به عهد و پیمانتون وفا کنید. این نکته بسیار مهمه در آیه قرآن که خدا اشاره میفرماد که حتی با دشمن کافر حربی هم اگر قرارداد میبندید، تا زمانی که اونها پایبنده به قرارداد هستن، شما هم میبایست پایبند باشید. والله به ما تعملون بسید، که خدا به اون چه که انجام میدید بیناست. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.